بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ذیل درس 41. حالا من چون کتابمو جا گذاشتیم امروز، مثل این که بساط بر اینه که هرچی ماشین داشتیم یا 32 جا مونده یا 30 جا گم شده. ذیل درس 41 در مورد جناب صدر المتعلهین، که حالا شما صفحه چند میشه، دو بیت شعر خوندن: ثم ابن ابراهیم صدر العجل فی سفر الحج مریضن ارتحل. زیر درس 41 یه جا پیش صفحه چند آقا؟ 123. تعلیق است که در نخبت المقال گوید: ثم ابن ابراهیم صدر العجل فی سفر حج مریضن ارتحل. اینجا ظرافتی از جنبه عبارتی به کار رفته که سفر جناب مولا صدرا، پسر ابراهیم، جناب صدرا، صدر المتعلهین، ایشون عجل ایشون و وفات ایشون در سفر حج بود، در حالی که مریض بود ارتحال پیدا کرده. اینجا لفظ مریض، چون جناب صدر المتعلهین بالا فرمودی تو متن که متوفای 1050 هجری قمری، از جنبه لطافت عبارت اینجا مریض به عدد 1050 که خوب جورم در آمده، که جناب پس ابن ابراهیم صدر المتعلهین ایشون عجلش در سفر حج آمده، چون ششمین باری که پیاده می رفتن برای حج، به زیارت حج و بر می گشتن، در شهر بصره مریض شدند، از دنیا رفتن. خب این الان واقعش خیلی خوب، در بصره مریض شده، در حال مریضی از دنیا رفتن. حالا چه سالی از دنیا رفتن؟ همون سال مریض. خود مریض عددش از 1050، هم در حالی که مریض بود از دنیا رفته، همین که سال مریض هم از دنیا رفته، یعنی سال 1050. مریض میم 40، ر 200 میشه 240، ی 10 میشه 250، بعد ذات 800 میشه 1050 دیگه ها. ولی این لطافت در عبارت اونجا به کار رفته. خب دست خط مبارک آقا رو نگاه کردم، دیدم اونجا عدد تفتن نداشتم، متوجه نبودیم. خب راجع به درس خودمون، تا اوائل درس 50 که دیروز به عرض محضر خوندیم، مهمترین بحثی که داشتیم در مورد صور عقلیه بود و مربوط به مقام شریف تعقل بود، و گفته شد که یکی از ادله‌ای که بر تجرد نفس ناطق اقامه میشه،
حقیق
دلیل شریف صورت عقلیه است، که چون صور عقلیه کلیه مجرد از ماده، قوه، از شکل، حجم، رنگ، وزن این هاست، مثل معانی کلیه، و لذا نفسی که ادراک کننده این گونه صور علمیه هست، موجودی است مجرد، وگرنه راه نداره که نفس مادی باشه و ادراک بفرماید موجود مجرد عقلی را. و این عرض کردیم که در بین ادله‌ای که بر تجرد نفس اقامه شده، این دلیل بسیار دلیل محکم و قویه. حالا چطور معانی کلی عقلی مجردن؟ همون بحثایی که در درسای قبل داشتیم و به تناسب بحث همین صور عقلیه، بحثی از ماده و صورت به اون معنایی که به روش مشابود پیش کشیدیم، اونگاه در درس 45، 47 به بعد راجع به صور علمیه کلی بحث پیش آمده. الان از این اینک سخن ما این است که بجز از مدرکات عقلی مدرکاتی دیگر داریم که اونها را مثل وجود خارجیشون مثال به شکل است، دیگه از اینجا داریم وارد بحث صور خیالیه میشیم که ببینیم قوه خیال چه قوهیه و صور خیالیه چگونه است. اینا مباحث الان به خصوص این بحث صور خیالیه انشالله مبانی بسیار شریف و عرشی میشه برای فهم مسائل معاد، معراج، تکامل برزخی، تمثلات، خوابها، تعبیر خواب. اینها مباحث شما را کمک میکنه در فهم اون حقایق از اون اسرار که انشالله این کلیدها را، رمزها را داشته باشید برای خوابهایتون، بیداریهایتون، که امیدواریم که همگان اهل شکار بشوید، که شکار نتیجه عرفان عملیه، عرفان نظری نتیجهش فهم مفاهیمه، اما عرفان عملی نتیجهش شکاره که انسان انشاءالله دام شکارش را، طول شکارش را در عالم بگستراند و هرچه را که در نظام وجود علم است، کمال است، حقیقت است، اطلاع بر غیب است، اونها را انشاءالله به دست بیاره. گرچه همتی ای جان من سیر سماوات را، که انسان به دنبال کشف و کرامات نی، اما همینطوری که عالم ظاهر را خداوند فرمود بخوانید از باطن خبردار بشوید، انسان دوست داره که انشالله عالم باطن را هم بخوانه و در هر دو خواندنش هدفش اینه که اون توحید در او تقویت بشه، قوی بشه. شکارها کار میرسه. بعضی از تاریخ داره که اوائل بر مردم خواب مسلط نبود، مردم خواب نمیدیدن، تا اینکه قضیه معاد را وقتی انبیا براشون مطرح کردن که ما بعد از ارتحال از این بدن طبیعی دوباره زنده می شویم و چه استیهاش پیدا کرده بودن که مگر ما به غیر از اینی که هستیم مگر موتن دیگرم داریم نداریم؟ به هر حال ما خواب بر اینها مسلط شده و به اینها فرمودن که خواب برادر مرگه، که دوتا برادر اون دوتایی هستن که از یک پستان مثلا شیر میخورن، از یک مبدأ تحقق پیدا میکنن که نوم ان نومو اخو الموت، که خواب برادر مرگه، و به تعبیری الموتو و نومو توامانه. این دوتا اصلا توامن، با همن، از یک مبدع برمیخیزن. خداوند خواب رو بر اونها مسلط فرمود که خواب به اینها تقریب کنه که اینی که ما میگیم مرگ، مرگ معناش اینه، این اندازه است. کسانی که میخوان با آدم در مورد قیامت بحث بکنن که قیامت را همین قیامت ظاهری که آسمان و زمین خراب بشه و خدمت شما عرض کنم که قبرهای مادی طبیعی مثلا تازه برفرض باشه، اینقدر قبرستان ها رو الان بلدزر زدن به طور کلی، هر شهری که شما الان باشید آمل ما الان 3-4 نقطه آمل قبرستان بزرگ، امام همینجا بیمارستان امام رضا یه قبرستان عظیم، بیمارستان 17 شهریور یه قبرستان عظیم، میر بزرگ قبرستان بزرگ، خود امامزاده ابراهیم چقدر قبرستانش وسیع بود که شاید مثلا الان یک نصفش مثلا مونده، و جاهای دیگر 7 کوچه آمل قبرستان بود. بعدم تعجب میکنه ما الان آمل یه قبرستان داریم به نام امامزاده ابراهیم، تازه مثلا پر شده، اونم تازه اینقدر گوشو کنار باز میبرن دفن میکنن. چقدر بودن که اینجور قبرستان بود. بالاخره ما خیال میکنیم الان خیلی پر جمعیت شدیم، بعد از این حالا همه خونه شده کندن و بلدزر زدن، خاک برداری شده بردن، استخونها همه تبدیل شده به خاک و آب. حالا اگر خیلی سماجت میفرماد که حتما باید یه همچین قیامتی را، چون قرآن میگه که ازل از سما اون فترت و از نجوم اون کدرت، حتما باید اینجوری قیامت، آدم به اینها بفرماید که جناب رسول الله گویا در حدیث که فرمود ان نومو اخو الموت، حدیث خیلی کده، خود خیلی رمزه که ما نخواب برادر مرگه. این چه معنی میفرمایی؟ اخ یعنی چه؟ بله که حالا بعد بیا راجع به خواب بحث کن. قبل از این که آدم راجع به قیامت بحث بفرماید، راجع به خواب بحث کنه. این آقا الان چشم رو به هم گذاشت و ادراکات ظاهریش همه تعطیله، بعد حالا دوباره چشمش رو باز میکنه و میگه از این 1 ساعت 2 ساعت خوابیدنم چه چیزها دیدم، چه شهرها دیده، چه کشورها دیده، چه به آسمونها رفته، چه آفتاب و ماه دیده، چقدر مردم تجمع یافته تو بیابان دیده. گاهی آدم در خواب مثلا یه تجمعی رو میبینه که در بیداری امکان نداره که روی کره زمین هیچگاه اینجور تجمع پیش بیا، اینها در کجا و فرمایشاتی که پیش میاد. بعد بگیم آقا شما خواب رو حل کن، این خواب مادیه، این خواب چجوریه، در خودته یا در بیرون از توه، این همه صور و اشکالی رو که مشاهده کردی این در بیرون از توه یا در ذات توه، اگر در بیرون هست در کجای بیرونه، ما که نداریم که، اونم تازه در خواب چه اشکال و صوری رو مشاهده می کنن که هرگز در بیداری به شکل اینطوری آدم در عالم بگرده نمی تونه شیئی رو پیدا کنه و اصلا در طول عمرم ندیده. و این خواب چیه؟ سرش، حقیقتش چگونه است؟ علاوه از این که اگر آدم فهمی باشه بهش بگو بیداریت چطوره؟ حالا الان بیداریت مگه میبینی، میشنوی، میبویی، میچشی و خیال میکنی، توهم میکنی، تعقل میکنی، چجوریه؟ باید چه کار بکنه آدم؟ آخه نه اینکه یک کتلم تی نکردن، یه حرفای علمی اساسی هم نشنیدن، زانو نزدن و از همون اول که فلسفه بیچاره رو تکفیر کردن، فلاسفه همه رو با چوب کفر راندن، حرف نشنیدن یه لمی را، یه حرف مطلبی را، یه مبدعی را، و همین جوری ظاهر روایتی رو خونده و مثلا فرض مثل بنده 4 روزی رفته فرض مثلا 4 تا کتاب فقهی رو خونده، 2 تا کتاب اصولی رو خونده، یک کمی منطق رو بلغور کرده، یک کمی مثلا یه اصول عقاید کلامی اون طوری رو بلغور کرده. آخه اینجوری که نمیشه آدم حقایق دین را، اسرار آیات و روایات را. این الان چقدر اینا حرفا عزیز من خیلی زیربناییه، خیلی حرف پایه‌ایه، اینا براتون کار میرسه در فهم علوم و معارف، در حالاتتون، در غرق شدن در نظام هستی. الان از اینجا دیگه داریم وارد بحث خیال و قوه خیال و کار قوه خیال تا 2-3 درسی که درس 50 تموم میشه و 51, 52, 53 اینا دیگه پیرامون قوه خیال بحث پیش میاد و کم کم ادله‌ای که بر تجرد نفس میخواییم اقامه کنیم، این ادله تجرد نفس را فعلا در حد تجرد خیالیه اثبات میکنه. این برهانی رو که خونده بودیم درس 48, 49، این برهان تجرد نفس را در حد تجرد تام عقلی اثبات میکنه که نفس مجرد تام عقلی است. مجرد تام عقلی میفرمایید مجردی که هم در ذاتش از ماده و احکام ماده مبراست و هم در مقام فعلش نیازمند به ماده نیست، ولذا انسان در تعقل نیازمند به ماده نیست. حتی چه بسا که هرچه بتونه ماده را نداشته باشه براش بهتره، فقط یک وسیله ای اون هم به خاطر ضعف نفس ما نیاز داریم. قوه عاقله در تعقل و تفکر نیازی به ماده نداره، فقط از باب این که نفس ما ضعیفه یک وسیله ای میخواد که در مثلا و مغز میشه وسیله از برای تفکر او، تعقل او، وگرنه مطلق بدن و احکام بدن ماده اینها اگر به تعبیری مثلا نفس اینا رو نداشته باشه بهتر میتونه تعقل کنه معانی را، حقایق را، ولذا در خواب اون میگیرد اون چرا که در بیداری میسر نیست. در تمثلات چقدر معانی و معارف میگیره که اصلا در بیداری میسر نیست، راه نداره. اونم در مقام تعقلش یک بارگی انا انزلناه فی لیلت القدر قرآن بیکران نظام وجود رو میگیره و در امر ماده امکان نداره که همچی کاری بشه را، تا آیه به آیه خونده بشه و نوشته بشه و حفظ بشه و اینها چقدر در زحمت میفته یک حافظ قرآن تا چند سال، اونم با اون زحمت طاقت فرسای روزمرگیش که تا قرآن رو حفظ کنه. این مادیه، تازه هر جور با زحمت بکشه چون از راه بدن و جسم طبیعی و ماده و اینها بالا رفته، باز این طوریه، مال اینجاست. اما اونی که یک بارگی در مقام تعقل میگیرد اون حساب دیگری داره. ولذا تا اینجا خواستیم نفس را اثبات کنیم که تجرد به تجرد تام عقلیه، اما از اینجا به بعد الان نفس تجرد برزخیش اثبات میشه. تجرد برزخی یعنی موجودی که ذاتش مجرد از ماده و احکام ماده هست، اما هر کاری که میخواد انجام بدهد نیازمند به ماده داره یعنی نیازمند به احکام ماده هست و در او احکام ماده پیاده میشه، البته خود ماده نخیر. بعد حالا میگیم این صورتی رو که الان در خواب مشاهده کردی یا در بیداری یک بار درختی را چیزی را دیدی، اون لحظه که می دیدی اون آن دیدن با قوه باصره اونو می فرمایید ادراک حسی، منتها ادراک حسی که از ناحیه چشمتون قوه باصرهتون به وسیله آلت چشم با خارج ارتباط برقرار کردید و ادراک کردید. اما بعد از اینکه صورت این درخت را از طریق قوه باصره دیدی، حالا قوه خیال میاد اون مبصر قوه باصره را انشاء میکنه در موطن خیال و میفرمایید که حالا چشمتو میبندی و اون صورت اون درخت را، خانه را، اون انسان را، حیوان را، کوه را، دشت را، بیابان را، آسمان را، ابر را، زمین را، اینا را در ذهنت داری. این را الان میفرمایی شکل داره، چون الان شکل دماوند را نگاه میکنی مثلا و حجم او را، رنگ او را، او را مثلا قامت او را، کم و کیف او را، اینا را الان در ذهن آدم داره. پس احکام ماده، بعضی از احکام ماده در صور مثالیه هست، اما خود ماده دیگه نیست. همینطوری که این درخت در خارج قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به صور دیگر، مثلا قد او بلند بشه، حجم او حجیم بشه، رنگ او متحول بشه، این صورت علمیه‌ای که دیگه شما در ذهن خودتون از او به تصویر کشیدید، عکس گرفتید، این دیگه این عکس شما باقی و برقراره. این صورت علمیه در او قوه نیست، این دیگه رشد نمی کنه، این دیگه حجیمتر نمیشه، این مثلا رنگش عوض نمیشه. بله، دوباره اون درخت بلندتر شده، حجیمتر شده، رنگ او مثلا سبز بود، زرد شده، میوه او چغاله بود، الان به صورت پخته در آمده. دوباره عکس جدیدی را از این درخت میگیری که این عکس جدید را با عکس قبلی که از او گرفته دوتا رو با هم مقایسه میکنه و حکایت میکنه از خارج که پس این درخت قبلا کوچیک بود الان درشت شده، قبلا رنگش زرد بود الان سبز شده، میوهش مثلا سبز بود الان زرد شده. این از جنبه حکایت از خارج در مقایسه پیش میاد، وگرنه صورت علمیه‌ای که در قوه خیالتون او را انشا کرده اید، این دوتا صورت جایشون باقی و برقراره. هر دوتا علم شما هست، دانایی شماست. اینطور نیست که این صورت تبدیل شده باشه به اون صورت، وگرنه باید همون جوری که اون درخت در خارج الان بزرگ شده دیگه کوچیک نیست، حجیمتر شده دیگه به اون حجم قبلی نیست، باید این صورت خیالیه در ذهن شما هم مثلا دیگه اون صورت قبلی را اصلا نداشته باشید، به طور کلی تبدیل شده به یک صورت جدید و باید علم به اون صورت قبلی این شجر را در خودتون نداشته باشید. والین که نخیر، این شجر درشتم بشه اون صورت قبلی یادتونه، ولو اینکه این درخت رو اصلا قطعش بکنم به طور کلی از این منطقه ببرن، اما بازم شما میرسید به اینجا میفرمایید بله قبلا اینجا یه وقتی اومده بودیم یه درختی به این شکل، به این قامت، به یه همچین چیزی اینجا بود. بعد به دیگری هم نشون میده که مثل اون درخت اونجا رو میبینی، شبیه اون درخت بزرگ اونجا یه درختی هم اینجا بود. این سیر سر اون صورته علمی خیالی است که در موطن ذات شما موجود است و هیچگاه از بین رفتنی نیست. منتها این صورت علمیه در حدی است که ماده نداره، ولی احکام ماده رو داره که شکل داره، رنگ مثلا داره، حجم داره و امثال اینها. بعضی از بخور قد داره، کم داره، کیف داره، مکان داره، زمان داره، از این تعبیرات. حالا مکان و زمان ایناش جای بحثه، اما بعضی از احکام مادهش که مشهوده که یه وقتی صورت درخت رو تصور می‌فرمایید، یه وقتی معنای درخت رو در ذهنتون تصور می‌کنید، اون صورت در اون شکل و رنگ و حجم و وزن و این حرفاست، اما اون معنا دیگه نه خیر. در معنا نه ماده است نه احکام ماده سریان داره، ولذا هر کجا پای فهم مفاهیم به میون آمده، حالا این مفاهیم چه مفاهیم جزئی باشه یا مفاهیم کلی باشه، یا این درخت معنای این درخت خاص یا معنای درخت به نحوه اطلاق، که البته برهان رو آقا روی مفهوم کلی پیاده کرده بود، هر کجا پای ادراک مفاهیم به میان آمده می‌فرمایید که مسئله تجرد تام عقلی تو کار میاد، و هر کجا پای شکل و صورت اینها در صورت علمی پیش آمده، اونجا قوه خیاله. ولذا اصلا کار قوه خیال جبلیش، اون سرشتش بر اینه که حکایت از اشکال صور میکنه. خب اینک سخن ما این است که به جز از مدرکات عقلیه، مدرکاتی دیگر داریم که اونها را مثل وجود خارجیشون مثال به شکله. این مدرکی که صورتی که الان در ذهنمون داریم، چطور اون وجود خارجی شکل داره، رنگ داره، مثلا بو داره، چه داره، این مدرک خیالی ما و ذهن ما هم همون شکل را، همون احکام رو مثلا داره، اما ماده رو فقط نداره، و طول و عرض دارن، و به عبارت دیگر صورت خیالی دارن. خب پس ما این نحوه ادراک هم داریم. حالا تمثیل دیگه یک کمی پیش بریم. یک صورتگر چیره دست اشکال اشیا را چنان ترسیم می کند که هر کس اونها را ببیند بیدرنگ حکم می کند که این شکل فلان چیز است و اون شکل فلان چیزه. از بس که این صورتی را که در ذهن این شخص از اون درخت بود و این را الان آورده در این نقاشیش پیاده کرده، حالا اون صورت در جانش اونو می فرمایید صورت خیالیه. چون باید صورت خیالیه داشته باشی که تا دست به قلم کنی به وزانه مثلا اون درخت، اون انسان، اون نبات بخوای چیزی را ترسیم کنی. استادم علامه شعرانی می فرمودن نسخه خطی عتیق در کتابخانه مشهد رضوی دیدم که در وی عکس‌های گیاهان و حیوانات بسیار شگرف و شگفت به قلم توانایی ترسیم شده است. عکس کرمی را چنان تصویر کرده است که آدمی در برخورد اول تصور می‌کند کرمی زنده در حامش کتاب به راه افتاده. این الان این عکاسی، این نقاشی زیر سر کیه؟ زیر سر اون صورت خیالیه در ذهنه، که اون بر اساس اون صورت خیالیهی که از کرم میگیره اون را در خارج ترسیم میکنه. چون ولو این که حالا یه نقاشی عکسی رو نگاه میکنه داره به مشابه اون عکس میکشه، اما میدونید که قوه باصره فقط کارش دیدنه. بعد از قوه باصره سریع قوه خیال میاد وارد میشه و صورت رو ترسیم میکنه. بعد این یک بار مثلا اون عکس رو نگاه میفرماید، اون لحظه دیدنش میفرمایید ابصاره. اون لحظه‌ای که دارد می‌بیند، همینجور چشم ظاهریش واسطه قرار گرفته این صفحه را، این عکس را داره می‌بینه، این الان میگید ادراک حسیه. اما یک بار که دیده حالا رو رو بر میگردونه میره روی صفحه کاغذ داره مثلا این بینی رو که دیده اونجا میکشه، این لحظه که چشمو برگردوند به اون طرف، از این به بعد داره بر چه مبنا روی اون کاغذ پیاده میکنه؟ روی اون صورت خیالیه. چون قوه خیال بلا فاصله وقتی قوه باصره دیده، ایشون این صورت رو در خودش ترسیم میکنه. بعد حالا ایشون از ناحیه قوه خیال این صورت رو میده به حس مشترک، و حس مشترک میاد تا در موطن دوباره قوه باصرهش دوباره با چشمش میخواد نگاه کنه، حالا با دستش میخواد مشابه اون را بکشه. حالا الان اینجا براحتی آدم در میره مطلب را، چقدر حرف اینجا باید پیاده بشه، سبحان الله کی هستیم و چی هستیم، هنگ میشه با قوه خیال و نفس در آن واحد. الان اونجا ببینه، اونجا تخیل کنه، در حس مشترک دخت دوست کنه، در وهم مفهومشو بفهمه، از این ور دست را بازو را به راه بیاندازه و خودکار رو هم بگیره. خود اینجا الان چقدر کار باید انجام بشه، خود این دست را حرکت بده باید چقدر کار انجام بشه. دوباره چشم را برگردوند از اون صفحه به این نقطه مقابل صفحه، بعد این دست رو بیاره و چه جور داره با دقت به وزان اونی را که قبلا دیده و یا الان دیده رو داره ترسیم میکنه. ماشاءالله کیه؟ به ظاهر نگاه میکنی این دسته، این پوسته، این گوشته، این استخوانه، این چه کار است؟ این الان داره نقاشی میکنه. بله، کی او رو به حرکت در آورده؟ نفس ناطقه. چی رو نقاشی میکند؟ اون صورت خیالیه را. صورت خیالیه چیه؟ مجرده، در موطن قوه خیاله. دست چیه؟ مادیه. این مادی دارد اون مجرد را به تصویر میکشاند، مادهش کنه. چجوریه؟ با چجوری اینها را به ظاهر که نگاه میکنه هیچ آدم سر در نمیاره. بعد به باطن که میروی میبینی اون هوالذی، اون نفس ناطقه است. ایشونه که در یک جا دست حرکت میده، در یک جا قوه خیال را میاد در، یعنی در موطن قوه خیال انشاء میکنه، در موطن قوه باصره میبینه، بعد در همین هنگام هزاران بله کار عجیب و غریب در درون هم داره. حالا که غذا هم خورده، اون غذا هم مشغول هضمشه، مشغول جذبشه، مشغول مثلا دفعشه. بعد اون غذا رو گرفته داره این اعضا و جواره اینا رشدم میده. و حرف یک کار دوتا کار نیست آقا. که بعد از اون طرف غذایی رو که خورده، این غذاها در سراسر کشور بدن پخش شده، یه طوری هم حواسش جمع باشه که به هیچ جا کم و زیادم نده. در این حال داره اینجا تو ظاهر داره انگشتار حرکت داده، نقاشیشم میکنه، نوشتنشم داره، خوندنشم، زبانم مثلا داره میخونه، همینجور حالا نقاشیم که میکنه دیگه برای خودش به حال افتاده، داره اشعاری از حافظم میخونه مثلا. حالا بگو اون اشعار رو کجا حفظ کردی؟ اونا رو باز از کجا باز داره در میاره؟ کارها رو وقتی میبینی اونقدر اختلاف ذاتی به ظاهر دارن. اشعاری که حفظه داره میخون، دستم ماده داره حرکت میکنه، خودکار گرفته، اینم داره مینویسه، این چشمم داره میبینه، اون قوه خیالم داره ترسیم خودش رو میکنه، حس مشترکم داره دوخت دوز هم میکنه، و حواسش هم جمعه که این نقاشی رو اشتباه هم نکنه. از اون ور قوای نباتی بدن او هم همینجور دم به دم اونها هم در کارن. اینها همه کیه؟ همه همین یک منم. و چه حقیقتیه این سر مستسر؟ این سر مستسر خودش را به شما نشون بده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، که ببینیم اون حقیقتی که در ظاهر و باطن، در ماده و مجرد، در حقیر و کبیر، در کوچیک و بزرگ، در کار است که دم به دم همه رو دارد، انشا می کند، همه رو می پروراند، اون چیه و چه کار است و چه حقیقتیه؟ مجردات عقلی طوری، عالم ماده طوری، تازه عالم ماده به این حیرت آور، تمام ذرات همه در حال رشد نمو، حالا هوا متغیر شده، تمام درختان، تمام ریشه ها، تمام ساقه ها، تمام برگه ها همه داره صورتگری می کنن، آب بگیرن، خاک بگیرن، حذف کنن، جذب کنن، رشد بدن، به تصویر خاص مزاج ها هم محفوظ باشه، اشکال و صور همه حفظ بشه و بند و شما هم اداره بشیم، حیوانات هم اداره بشن، این همه افلاک بیکران نظام هستی هم همه اداره بشه و بعد حالا انسان چه بیچاره انسانی باشه بگه ما همه هستیم، این خدا کجاست؟ اون هوه تو متن همه چه جور سریان داره که در تمام شؤونات دم به دم در کار هست و بیتوجهی ما، غفلت ما، این حضور، این مراقبت با آدم دست بده. الان میده چه حیرت آور که یک نقاش نقاشی، الان همینجا نشستیم چه حیرت آوری، از موی نوک موی سر تا نوک ناخن پا، این مجموعه بیکران سلول ها، چند هزار، چندین میلیون، چندین میلیارد سلول الان در بدنه، تمام این سلول ها رو بگیری، اینها باز چه خبرها دارن، چه کارها دارن. جناب عالی در علوم تجربی راجع به یک سلول تحقیق می‌فرمایی، کار او، بافت او، ساخت او، برنامه او، چه حیرت آور. این میلیاردها سلول همه در کنار هم دیگر جمع شدن یک واحد و هم پیوسته این جور منسجم تشکیل دادن که اگر سر سوزنی به نوک پا فرو بره تا نوک سر، همه این سلول ها، تمام این لشکریان بیکران بدن همه خبردار. حالا فرض نوک سوزن به یک سلول برخورد کرده، از اینجا تمام این کشور پهناور عظیم این بدن خبردار که چی شده اونجا، یه ضربه ای وار این ارتباطشون، این حجمشون، این رنگشون، این وزنشون و این تصویرشون، تجمعشون، مزاج اینها، مزاجها، موی سر یه جور مزاج داره، موی مژه یه جور مزاج داره، موی ابرو یه طور مزاجی داره، موی بدن در مقاطع گوناگون هر کدوم مزاجهای گوناگون، ناخن یک جور مزاج داره، انگشتان طوری، سرانگشتان طوری حساسیت دارن، قوه لامسه در سراسر کشور بدن چقدر مختلف، کف پا خیلی باید کمتر قوه لامسه ظهور داشته باشه که آدم شبان روز باید روش وایسته راه بره، نمیشه که ایشون به حساسیت مثلا قوه لامسه سرانگشت باشه، حساسیت گوش باشه، وگرنه آدم بیچاره میشه، مگه میتونه وایسته، مگه میتونه راه بره. اینها همه در کار و در این حال هم این آقا میگه من میخورم، من میروم، من راه میروم، و اون قوای نباتی هم همه جا در کار، قوه قاضیه در همه جا تو کار، قوه نامیه همه رو هم به تناسب رشدم بده که هیکل ما، بافت ما، ریخت ما به هم هم نخوره. حیرت اندر حیرت، دست به قلم هم بکنه اون مفاهیم را، اون معانی را، اونها رو بیاره در موتن قوه خیال اونجا شکل بده، بعد بیاره در موتن حس مشترک، بیاره روی مثلا قوه باصره نگاه کنه روی صفحه کاغذ و اینجا دست رو هم به حرکت در بیاره، دست مادی، خیال مجرد چجور با هم هماهنگ، چشم مادی، قوه باصره، از اون ور قوه خیال، این ور دست مادی، اینا چجور هماهنگ، چجور دقیق داره نوک قلم رو میاره که این کلمه نوشته بشه، دال نوشته بشه، الف نوشته بشه، ب نوشته بشه، اینا به هم دیگر قشنگ بله مثلا تنظیم بشن، ترکیب بشن. حالا این ترکیب کردن ها چه حیرت آور، حالا تندو تند می‌نویسیم می‌دیم، اما دم به دم این صورت علمیه این نوشته در بیرون در ذهن ترکیب بشه، بعد اینا با هم دخت دوز بشون، قوه حس مشترک چه کارها اینجا باید بفرماید، قوه خیال چه حیرت آور، راحت همینجور در رفتیم. بعد میگیم خودمونم شناختیم. کجا؟ کی رو شناختیم؟ چی رو شناختیم؟ پوشیده نیست که صورتگری قوه خیال به مراتب قوی تر از کار اون صورتگر چیره دسته. حالا اون صورتگر چیره دست بیچاره نقاشی میکنه تازه روی صفحه با این همه کارهای حیرت آوری که داره انجام میده، و حالا که داره نقاشی میکنه اینا خسته شدن، دست از نقاشی میکشه، گرسنه شدن، دستگاه گوارش هم مثل این که اونم اون آقا مشغول کار خودشه، ایشون هرچه بگه آقا الان کار داریم، اون میگه نه خیر گرسنه هستیم. تمام چی آقا؟ تمام این سلول های کشور بدن همه داد فریادشون در آمده که آقا غذا نداری. سبحان الله، الله اکبر، بیچاره میشه آدم. آقا چطور کسانی تشریح میخونن موحد نیستن؟ پس نخونده بیچاره، نخوندن، نه جان درس نخوندن، حرف پیاده نشده. افسوس، افسوس که از عالم و از خودمون و از همه داریم بیخبر میگذاریم دیگه. علاوه این که اون چرا صورتگر ترسیم میکند در حقیقت از روی الگوی لوح خیاله. آقا برای این که دم به دم که الان داریم مینویسیم نقاشی میکنیم، اول قوه خیال هی دم به دم اونجا صورت قشنگ نقاشی شده هست و شما الان دارید به وزان اون لوح خیالتون در خارج پیاده می فرمایی. با فرض این که این مادیه، اون چی آقا؟ اون مجلده. یعنی اول قوه خیال چابک دست زبردست صورتگری می کند، سپس مطابق آن در خارج پیاده می شود. و به عبارت دیگر صورت یک درخت مثلا از خارج به داخل و از داخل باز به خارج دور می زند. درسته؟ دور می زند؟ بله دیگه. این صورت الان در خارجه، با چشم نگاه می کنی قوه واصله، قوه خیال به وزان این صورت صورتی رو میاره در داخل انشاء میکنه. پس اون صورت خارجی الان آمده در داخل، دوباره باز حالا صورت خارجی آمده داخل، یعنی به وزان اون صورت خارجی که ادراکش کردی در ذهنت در قوه خیالت به مشابه او رو میسازی، دوباره از اون مشابه سازی قوه خیال میاری میبری در خارج پیاده میکنی که میشه نقاشی اون درخت. پس بیگذاف صورت مرتسمه در لوح خیال اصل است و اون چه که به وزان او در خارج ترسیم میشود فرع اون نمودار اوست. اینطوری، وگرنه اگه قوه خیال نباشه مستقیمن دست نمیتونه که با صرف دیدن یک قوه باصره از ناحیه چشم صورت این درخت رو در خارج ترسیم کنه. نمیشه، این راه نداره. بله حالا یه راهی داره، مگه مثل این که آدم و یه عکسی رو میگیره میذاره، کاغذی رو نفت میزنه، مادهی میزنه که خیلی مثلا نشون بده و بذاره روی اونا روی اون عکس بکشه. این که نقاش نیست که. حالا درچه همین جاش هم هزاران اسرار پیاده میشه، همینم کم نی، بالاخره دست حرکت میکنه، چشم ببینه، و انگشتا الله اکبر، ایشون چجوری هماهنگ میشه؟ اینجا الف و اینور پایین بیار، اینجا بری اینور بکش، اونجا دال و اونجوری با سرعت کارها هم انجام میشه. این آقا همینجور داره میچینه مثل دستگاه حروف چین، و فرمان تحت فرمان کی هست؟ تحت فرمانه. و میریم حالا کجا؟ بدن بازوی، اینجا مثلا این قلب مادی طبیعیه. اینا که تنها کاری میتونن بکنن همین که به ایشون خون برسونن، مثلا غذا برسونن به این جناح، و اینشون غذا هم اینجا قوه قاضیه مسئول پخش غذا این غذاها رو بگیره به تناسب این اعضا و جواره و سلول ها و بافت و شکل و اینها بگیر اینجا پخش کنه. از ما بقیه چه خبر دارن؟ کی این دست رو حرکت میده؟ هی حروف و کلمات رو کنار هم دیگر بچین، کتاب بنویس، چه کتاب ها بنویس. حیرت اندر حیرت. آیا در واقع صور خیالیه را مانند صور مرتسمه بر سطوح خارجی باید دانست، یا آن طوریست و این طور دیگر؟ البته این سؤال گنگ می نماید، بهتر این است که در ضمن مثالی آن را روشن گردانی. فرض بفرمایید درخت کهنسالی را یا کوه بلندی را یا دشت پهناوری را و یا دریاچه و دریایی را و یا صفحه دلگشای آسمان و ستارگانش را و یا انسان سال خورده را و یا کودکی شیرخوار را و یا همه اونها و یکسره و جز اونها را ادراک کردیم که کردیم. الان این همه ادراکات و صورتها الان در ما موجوده، و فرضاً عکس و شکل اونها را بر روی کاغذی 35 در مثلا 25 سانت ترسیم کردیم. اگر شخص خبره‌ای اون صفحه کاغذ را ببیند، با اینکه همه طول و عرضش به اون حد است، تو داخل یک کاغذ اینجوری این همه اشکال رو کشیده، کوه آورده، دشت آورده، بچه کوچیک همی الان به راه افتادن نقاشی نقاشی، نه اینکه بیشتر بچه ها هنوز به سر حد عقل نرسیدن دیگه، بیشتر تو موتن خیالن، ولذا به کارهای خیالی خیلی علاقمندن. عجیب، نقاشی میکشه، ولی خونه میکشه و حیوانات میکشه. اینا سرش اینه که چون در موتن قوه خیال هستن، هنوز به سرحد تعقل نرسیدن، بیشتر شبان روز وقت خودشون را برای این گونه امور بیشتر مصرف میکنن. اونجا بازی کودکانه هم که میکنه، چه جالبه صورتی را از آشپزخونه و از سماور و کتری و مادر و مهمان و استکان و نلبکی اینا گرفته از قبل، اون صورتها رو گرفته، حالا میاد در این بازیش داره به وزان اون صور مرتسمه خیالیش حالا داره در خارج پیاده میکنه. اینجا این چیه؟ سماور ماست. اون یکی چیه؟ اونجا مثلا جای نشستن مهمان ما. این یکی نلبکیه، حالا یه مثلا چوبی را، یه تیله شیشه ای را، اینا رو گرفته، همه را داره به یک نحوی به وزان اون صورتی که در قوه خیالش ترسیم کرده از ادراک اون متن خارج در مثلا منزل، حالا میاد در اینجا پیاده میکنه. و یه چوبی رو گرفته و مثلا یه دوتا پارچه رو بهش بسته و این مثلا خانومی است که باید مثلا چایی بریزه، اون یکی رو میگیره اونجا، چه این مهمان اون بالا نشسته، این یکی رو نه، این سینی ماه، اون استکان ماه. سبحان الله، الان اینجا چقدر حقایق داره پیاده میشه، و همه هم کار قوه خیاله. و باشه، قوه خیال دیگه میاد و به مشابه اون چرا ادراک کرده، حالا میاد به وزان اون در خارج پیاده میکنه. اینجا هم این کاغذ کذایی رو یک کسی میبینه که در درونش این همه اشکال و صور نقاشی شده، میگوید این درخت خیلی کهنسال است و باید محیط تنه آن در حدود 3-4 متر و ارتفاع آن بیش از 100 متر باشه. ولی دیگه حالا یه وقتی یه مثلا بوته هندونه رو میکشه و طرف آدم میگه نه این خیلی نه، اما یه وقتی عکس درخت کهنسال چنار رو میکشه اینجا روی صفحه کاغذ یه تیکه جا گرفته، اما تا نگاه که میکنه قوه خیال اینو میگیره بعد میبره با خارج تطبیق میکنه. ما این باید خیلی درخت بزرگی باشه. سبحان الله، عجیب و غریبی ما. و همچنین در دیگر عکس ها به پهنایی و بزرگی و کوچکی و نسبت هر یک با دیگری حکم میکند به اینکه همه در یک صفحه کاغذ، با اینکه همه در یک صفحه کاغذ کاغذ محدود مذکور نقش شده. حالا اینجا کی این احکام را کی پیاده میکنه؟ کاغذ که به این کوچیکیه، یک گوشش کوه دماونده، یک گوشش اون درخت کهنساله، یک گوشش اون روستای مثلا دامنشه، یک گوشه این درخت اون گوسفندایی که اونجا میچرنه. اینجوری این کاغذ که یک صفحه است، اما حالا کی میاد این صورتها رو میگیره بعد راجع به این صورتها چه احکامی داره پیاده میکنه؟ این عکس کوه دماونده، خوب کشیده شده، بله نقاشش درست، مثلا حالا الان داره نقاش رو هم تایید میکنه، ایشون خودش در جا با قوه خیالش میره اون صورت کوه دماوندی رو که واقعا دیده بود. اگر ندیده میگه خب من ندیدم، اما میگن ظاهرا این باید شکل کوه دماوند باشه. اما یه وقتی خودش دقیق دیده، حالا اینجا تا چشم داره نگاه میکنه، سبحان الله، قوه خیال رفته صورت کوه دماوند که خوب دیده ترسیم داره رو میاره، با این صورت تطبیق میکنه. بعد حالا میبینید روی این صورت چه احکام داره پیاده میکنه. این مثلا نقاشی اون دامنه دماوند رو خوب پیاده کرده، نه نوک قله دماوند اینجوری نی، اونجوری باد کرده. الان اینجا چقدر احکام داره پیاده میکنه، چقدر فرمایشات داره، و همه کار قوه خیال. اصلا شبانروز با خیال قدم میگیری. اصلا ایشونه، هرچی میخونیم، هرچی میشنویم در دانشگاه مون، حوزه مون، دبستان مون، دبیرستان مون، مدرسه مون، همیشه ایشون در کار بیشتر. اون قوه عاقل مفاهیم به فهم کلیه کمه، قوه واهمه که عقل ساقطه ایشون مفهوم جزئی به فهمه زیاد داریم شبانه روز، اما اصل زندگی انسان رو قوه خیال تأمین میکنه، وگرنه چجوری با دست ببره دیک رو بلند کنه، اون یکی رو بگیره، گاز رو روشن کنه، کبریت رو بزنه، بله لیوان میخواد بره لیوان رو بگیره، از اون ور استکان میخواد به جای استکان لیوان رو نمیگیره، نلبکی بخواد اون رو نمیگیره. سبحان اصد مطلقا ایشون در کار شبان روز، بشینیم پاشیم برویم بخوریم و همینجور ببینیم بشنویم، تمام این کارها رو همه رو این جناب باید، نفس در این موطن خیلی جلوه داره، خیلی در نشأه طبیعت، در ماورای طبیعت هم در موطن همین قوه خیال دیگه جولانگاه میشه. تمام این بهشت ها، تمام این جهنم ها، صور خیالیه بهشت، صور تخیلی جهنم، اینها همه رو این آقا میسازه، نه به حس مشترک دخت و دوز میکنن و چه اشکال و صور رو تحویل میده و تمام اون چرا که در زمان حیات ظاهریش در نشأه طبیعت به دست آورده بود تمام اونها رو داره ترسیم میکنه. این آقا، این آقا. البته این تمثال ها هر یک با حفظ تناسب اندام خارجی اشیاء نام برده موزون و متناسب ترسیب شده است و شک نیست که هیچ یک از آن صور مرتسمه بزرگی و پهنایی و بلندی و گودی اون اشیاء خارجی نیست. اون اشیاء خارجی دماوند 5000 متر قدشه، اینی که روی صفحه کاغذ این مالی گوشه کاغذه. پس کی میاد میگه این کوه خیلی بلنده که نسبت به اون کوههای دیگر ایشون خیلی بلنده، اونا کوچیکه. این بلند و کوچیک حالا کجا داره پیاده میشه؟ این در موطن قوه خیاله که حالا نفس چجوری حکم میکنه بعدن حرفشو میزنی. و اگر به همون تناسب و تعادل اشکال و اکوس در صفحه های خیلی خیلی کوچکتر از صفحه مذکور ترسیم شود، همون گونه حکایت میکنن که در صفحه مذکور حاکی بودن. حال ببینیم که آیا صور منتقش اشیا در قوه خیال هم به همون مثابت و منزلت صور اشیای مرتسمه بر صفحه های کاغذ های نام برده است که بگوییم اون اشکال و اشباه اشیا با حفظ تناسب و تعادل و توازنشون منتها خیلی خیلی کوچک و جمع شده در سلول های دماغ مثلا منتقش و منتبن، و یا اینکه فرقی در میانه. حالا یک کسی شاید بگه آقا همینجور که این دوربین عکاسی اون صورت به این بزرگی مقابل رو میبینه و میاره در اونجا در اون تصویر در اون لابراتوار خیلی محدود کوچکش میکنه، اینجا مثلا نه چشم دیده آمده در مغز کوچیک شده مثلا، این آیا این طوریه این صورتی که الان در خودمون داریم یا کار قوه خیاله؟ و فرمایش چجوری باید پیاده بشه؟ التفات بفرمایید، آیا نه این است که در عالم خواب اشیا رو با همون وضع و هیئت و شکل و قد و قامتشون میبینیم و یقین داریم اون چرا در خواب میبینیم یک نه از ادراکات از انها ادراکات ماست؟ حالا میخوایم در اینجا حرف رو پیاده کنیم. حیرت آقا جان به سر ببرید انشاءالله، به تفکر باشید عزیز من، توحیدتون رو قوی کنید، خیلی عزیز من متفکر باشید. تا انشاءالله یک هفته در میان در خدمتتون تشرف داشته باشید. من چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه انشاءالله در خدمتتون. والحمدلله.